الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی گذشت. از اون چه که عرض کردیم معلوم شد که دو تا بیان است در این نظریه دوم. یک بیان این بود که وجوب کل واحدین مشروط است به ترک سایر الاعدال، که مرحوم آقای خویی اینو نسبت داد به شیخ اصفهانی و ما گفتیم نه، شیخ این مرادش نیست. یه تقریبا همون تقریبی که ما ادعا کردیم که ظاهرن مرحوم آسد محمد باقرم همینطور فهمیده از کلام محقق اصفهانی که همه این اعدال وجوب دارن مع ترخیص در ترک ما عدای واحد، اینها وجوباشون مشروط نیست، منظم شده به وجوبات ترخیص در ترک ما عدل واحد. خب اشکالات مرحوم آقای خویر بیان کردیم و اونا رو دفع کردیم. اونی که به ذهن ما هست اینه که تقریب اول که وجوب مشروط به ترک باشه این خلاف ارتکازه. لازمش اینه که اگر همه اینا رو ما ترک کردیم، چون شرط وجوب محقق شده، همه اینا باید بر ما واجب شده باشه. لازمه وجوب مشروط عند ترک سایر الاعدال اینه که اگر همه اعدال را ترک بکنیم این همه بر ما واجب باشه و این خلاف ارتکازه، ولو تعدد عقوبت را دفع بکنیم، ولی این خلاف ارتکازه که همه اینها اگر یکی را بیاریم یکی واجب باشه، همه را ترک کنیم اونجا همه واجب باشد. در واجب تخییری همشون بر ما واجب باشد عند ترک همه اعدال، این خلاف ارتکازه است. لذا نمیتونیم ما وجوب مشروط را ماهیت واجب تخییری بدانیم. و اما تقریب دوم که مال شیخ اصفهانی بود، مرحوم آسد محمد باقر اشکال گرفته است. علا تقدیرن و علا تقدیرن گفته عیبی ندارد. اگر ما در وجوب و استحباب کراهت و حرمت نظر مرحوم ناینی را بپذیریم که میگفت اینا حکم عقله، مدلول کلام نیست، مجعول شارع نیست، شارع طلب را انشاء میکنه، منتها اگر متعقب به ترخیص در ترک بود عقل میگه که وجوب نداره، استحقاق عقوبت نداره، وجوب نداره معناش اینه مخالفت استحقاق عقوبت نداره. اگر متعقب نبود میگه که واجبه، واجبه یعنی استحقاق عقوبت داری بر ترکش. فرموده اگر ما وجوب و استحباب را از مدلول کلام خارج بدانیم، حکم عقل بدانیم، خب فرمایش شیخ عیبی ندارد. واجب تخییری مثل واجب تعیینیه، همشون متعلق طلبن، همه متعلق طلبن، منتها در واجب تخییری این طلب مقرون شده به ترخیص ده، ترخیص به ما ادای یکی، مشکل نداره، حرفش درسته. ولی اگر گفتیم وجوب مدلول کلامه که نظر مشهوره، وجوب مدلول کلامه، شارع مقدس بفرماید واجب است اطعام، واجب است صیام، واجب است اعتق، مرخصی در ترک معدا یکی از اینها، میگه یک تفاوتیه، هم بگه واجبه هم بگه مرخصی، همون اشکال اولیه در واجب تأخیری همینه دیگه. واجب تأخیری را که معنا کردن به واجبی که یجوز و ترکه الى بدلین، گفتنی تناقضه، هم واجبه هم یجوز و ترکه، گفتنی تناقضه. ها شیخ مرحوم آسد محمد باقر فرموده چجور اگر یک چیز را واجب بکند و بگوید اوجبت علیک الصلات ولکن یجوز لک ترکها، تناقض گفته دیگه، تفاوته. کذالک اگر بگوید که واجب کردم این را، واجب کردم اون را، واجب کردم اون را، یکی ما عدا یکی رو میتونی ترک بکنی، میگه اینم تفاوته. لذا فرمایش ها شیخ اصفهانی رو نپذیرفته که واجب تخییری عبارت باشد از وجوب کل عدل عدلین مع ترخیص فی ترک ما عدل واحد منها. اینم فرمایش ایشان. ولیکن در ذهن ما اینه که قیاس مع الفارقه، درست است اگر یک چیز را واجب بکند بعد بگوید ولی مرخصی در ترکش، مثلا این تفاوت همینم جای مناقشه داره. این چیز مولا واجب میکنه میگه بر عادت گذاشتم ولی حالا ترکم کردی، مثلا مهم نیست، من میخوامش، ملاک داره، واجب کردم. حالا اونجا سلمنا که وجوب شی با ترخیص در ترکش تفاوت داره، مردم میگن خب اگر میخواستی ترخیص در ترک بدی چرا گفتی واجب کردم، جواب مثلا نداره، بگه ای که گفتم واجب کردم میخوام اعلام کنم ملاکش مهمه ولی رأفت من، ارفاق من سبب شده که بگم که میتونیم ترکش بکنیم، عیب ندارم. ما اینا ایرا قبول داریم. لو سلمنا که در اینجا تفاوت تناقض است، ولی در اعدال این تفاوت نیست. دیگه واجب کردم، در واجب تأخیری هم اینجور بگید، بگید واجب کردم این را بر عادت گذاشتم، واجب کردم اطعام را، واجب کردم اعتق را، واجب کردم بر تو بله سیام را، ولی یکیش بیاری کافیه، میتونی بقیه را ترک بکنی. ما این تفاوتی در ذهن عرف نمیبینیم. این که ایشان ادعا میکنه تفاوته، نه، به جایی که از اول دیگه واجب کردم بر تو این را یا اون را یا اون را، اینجور بیان بکنه، خصوصا که در اینجا اون ترخیص رو که آخر نمیاره، همراه میاره، واجب کردم بر تو اتق رقبه را یا سیام را یا اطعام را، این ترخیص همراه امینا میاد. ما در ذهنمون این تفاوت نمیاد که به عبد بگه واجب که بر تو واجب کردم این را یا اون را یا اون را، اونم میفهمه که میتونه بعضش ترک کنه دیگه، چون گفته یا این یا اون یا اون، هم عبارت واجب کردم را میاره. ایشون میگه نه، فقط میتونه بگه واجب کردم، مشروطی بین کنه را نیاری، به نحو مشروط میتونه بگه، ولی به نحو مطلق منزمن به ترخیص نمیتونه بگه. ایشون قبول داره، دیگه واجب کردم این رو اگر اون دو تا رو ترک کردی، واجب کردم دومی رو اگر اون دو تا رو ترک کردی، واجب کردم سومی رو اگر اون دو... مشروط رو قبول میکنم، میگه عرفیت داره. ولی اگر مشروط نکرد یه سیاقتی آورد که همون حقیقتش همون مشروطه، ولی حالا مشروط نکرد، گفت واجب کردم این را یا اون را یا اون را، هم تعبیر واجب کردن درست است، عرفیت دارد، هم از یا مردم میفهمن که میتونی ما ادای یکی را ترک بکنی. ای که ایشون میگه حتما باید به نحو مشروط باشه، اینو ما نتونستیم تصدیق بکنیم. اشکال مرحوم آصف محمد باقر بر نظریه محقق ثانی را نتونستیم بپذیریم، ولی خب باز هم نمیتونیم فرمایش مرحوم اصفهانی را تصدیق بکنیم. این که در واجب تخییری هر سه واجب شده اند، هر سه واجب شده اند به نحوی که ایشون هم خودش تصریح کردن، به نحوی که اگر دفعتن اینا را آوردم سه تا واجب را امتثال کرده باشم، خلاف ارتکازه. مردم در واجبی که با او بیان شده، مردم اینجور میفهمن، اینجور در ارتکازشون هست که اگر هر ستا را آوردی بازم یکیشون واجبه، حالا یکیش کدام یکی خدا میدانه. این که هر سه را بیارم هر سه مصداق واجب باشه، این به ذهن ما اینه که خلاف ارتکازه. حالا دفعتا نه، حتی متعاقبا ایشون میگه همه اینا وجوب پیدا کرده، معد ترخیص فتر وجوبش که هست، ما متعاقبا اینا را آوردیم، به نظر ایشون بازم دومیش مصداق همون واجب باشه، چون واجب کرده بود. درسته ترخیص داده ولی واجب هم کرده، که باید اون دومیش هم باز مصداق واجب باشه، سومیش هم مصداق واجب باشه. اینا خلاف ارتکازه، لذا ارتکاز مساعد با اونیه که مرحوم آقای خویی می فرماید، ولی ما قبول نکردیم ظاهر خطاب اونه، ولی ارتکاز با اونی که شاید مشهورم همین بگن که در واجب تخییری ما یک وجوب داریم، اگرم چند تا وجوب داریم یه وجوبای ناقصی داریم که نمیتواند همه اعدال مصداق واجب باشن. این خلاف ارتکازه، واجب مشروطه، واجب ناقصه. اینا در ارتکازه. فقط اشکالی که ما بر فرمایش شیخ اصفهانی داریم خلاف ارتکاز بودنش هست. اون اشکالاتی که آقای خویی کرده، چهار تا اشکال مرحوم آصف محمد باقر کرده، اونها رو نتونستیم تصدیق بکنیم. هذا تمام الکلام در نظریه دوم که وجوب مشروط یا وجوب مقرون، جور میگیم دیگه، وجوب مشروط یا وجوب مقرون. نظریه سوم در حقیقت واجب تخییری نظر مرحوم آخونده. مرحوم آخوند تفصیل داده، رفته سراغ ملاکات، از اونجا شروع کرده، فرموده تارتن در موارد واجب تخییری ما یه ملاک بیشتر نداریم، نم تو ذهنش یکیه ها، یک واجب، میگه یک ملاک بیشتر نداریم. خب اگر یک ملاک بیشتر نداریم، فلا محاله گفته متعلق وجوب در واجب تخییری در این فرض هو الجامع بین الاعدال. حالا ممکنه جامع رو ما نفهمیم چیه، جامع بین العداله. چرا؟ چون غرض واحده، الواحد لا یستر الا من الواحد، قاعده سنخیت. چون غرض واحده پس باید ما اینجا یک امر وحدانی داشته باشیم. اون امر وحدانی نمیشه الا همون جامع بین العدال، مثل جامع بین موضوعات مسائل در اول کفایه میگفت، میگفت یک غرض مترتبه بر مسائل باید جامع داشته باشه. میگفت جامع ماهوی میگفت ولو ما را نمیتونیم پیداش کنیم چیه. کسی نگوید خب بابا اگر جامعه، خب امر تعلق، چرا میگه جامع ماهوی؟ امر تعلق بگیره مثلا به واحد احد لابعینه، جامع انتزاعی احد لابعینه. گفتن نه، احد لابعینه هم مجال نداره، نه لابعینه مفهومی نه لابعینه مصداقی، چون اینا حامل ملاک نیستن. مضافن که لابعینه خارجی وجود خارجی نداره، لا هویت له ولا ماهیت له و احد مردد. اینه که گفته باید یک جامع ماهوی در بین باشد و در حقیقت همون جامع ماهوی واجب ماید. این در جایی که غرض واحد باشد. و اگر غرض متباین باشد، خب لا محال، اگر غرض متعدد باشد لا محال، باید این اغراض متقابل باشند. یکی را استیفا کردیم، دیگری قابل استیفا نباید باشد. چرا؟ چون اگر اغراض متعددن و متقابل نیستن، خب باید همه را واجب بکنه، واجب تعیینی باید بکنه، تأخیری نوبت نمیرسه. فرموده اگر اغراض متعدد باشن لا محاله، باید متقابل باشن تا نوبت به واجب تخییری برسد. خب حالا شارع میخواد این را واجب بکنه، اغراض متقابلن، غرضا با هم فرق میکنه. گفته همون جور که الان تصریح نکرده در ذهنش، مثلا میگه همون طور که غرضا با هم فرق دارند و مثلا با هم جمع نمیشن، این وجوبا هم بایستی با هم فرق داشته باشن. این وجوب هر کدام با سایر وجوبات فرق میکنه. گفته یک سنخ وجوبیه مشوبه به جواز ترک، اینم یک جور وجوبه. کی گفته وجوب جواز ترک پذیر نیست؟ نه، چه وجوب مشوب به جواز ترک هم باشه. ادعا کرده که میشه هم واجب باشه هم جواز ترک داشته باشه، چون سنخ غرض این جور غرضیه که هم درویه هم دریه، ترجیب نامرجح یکی را واجب بکند، که هر دورم که نمیتونه واجب کنه چون ملاک هر دو قابل استیفا نیست. دست برده به خود وجوب، وجوب را دستکاری کرده. مثل آغازی هم یادتون میاد که در باب چی میگفت؟ ما تکلیفار ناقص میکنیم تا با هم جمع بشن. حالا این آنه وجوبار ناقص کرده، گفته وجوبیه که مشوبه به جواز ترک، عیبی ندارم وجوب داشته باشم جواز ترک، هم این واجبه هم اون واجبه، ولی وجوباش مشوبه به جواز ترک، چون خصوصی که نمیتونست واجب بکند، ترجیب لامرجحه، دوتارم نمیتونست واجب بکند چون اقراض و مصالح متقابلن، دیگه غیر از این راهی نداره که هم این را واجب کنه هم اون را واجب کنه. منتها یه سنخ وجوبی که مشوبه به جواز ترکه، اونا را هم ضمیمه کنید که احدهمای لابعینه هم دیگه مجال نداره که بیاد احدهمای لابعینه را بیان بکنه، واجب بکنه. ناگزیر باید وجوبا را ناقص، یه وجوب ناقصی جعل بکند. مثلا یه وجوبیه که تعبیر مرحوم آغازی ها این وجوبیه که میگه که سد اعدام بکن الا از ناحیه اون عدل آخر. اگر خواسته باشیم مثلا یه خورده بازترش بکنیم، سنخ وجوبی که مشوبه به جواز ترک است، یعنی گفته عدم این را سد کن الا از ناحیه اتیانو، اگر اون عدل را میاری نه این عدم بمانه عیب نداره. سد ابواب عدم الا از ناحیه اون عدل، اینم یک نوع وجوبیه. وجوبه معلوم آخون دیگه یه جور عادت شمینه دیگه، یه چیزایی همینطور مبهم میگه، یک سنخ وجوبیه بیان نکرده. اون سنخ وجوب چیه؟ یه سنخ وجوبیه که مشوبه به جواز ترکه. میشه یه حرف آغازیار اینجا پیاده کرد، یعنی گفته صد کن باب عدم این را الا از نای اون عدلش، اونم گفته صد کن باب عدم اون را الا از نای این عدلش، دو تا وجوب ناقص. این فرمایش مرحوم آخوند در دو قسمی که اینجا بیان کرده. لیکن هر دو بیان مرحوم آخوند در هر دو شق محل مناقشه قرار گرفته است. اما در شق اول که مرحوم آخون فرمود باید امر به جامعه تعلق بگیرد، اشکال شده است. یه اشکال ثبوتی، یک اشکال اثباتی. اما اشکال ثبوتی از مرحوم شیخ اصفهانی است. اشکال ثبوتی اینه که آقای آخون این که شما میگید غرض واحد بود پس باید یک جامع ماهوی داشته باشیم، الواحد لا یستر منه الا الواحد، این ربطی به بحث ما نداره، تعیین قاعده ربطی به بحث ما نداره. این الواحد لا یستر منه الا الواحد در واحد شخصی و حقیقیه. اینجا واحد ما واحد نوعیه نه واحد شخصی، چون فرض قرض هم از او صادر میشه هم از او صادر میشه. پس این یک قرضه نه یک شخصی، یعنی یک نوع قرضه، چون هم از او صادر میشه هم از او صادر میشه، واحد شخصی نیست. اینجا که یه همونیه که در اول علم اصول هم مرحوم آخون اشتباه را کرده، اونجا هم قاعده الواحد را علی الظاهر، قاعده علی الواحد را تطبیق کرده، گفته غرض واحد است، غرض از علم واحد است، الواحد لا یستر الا من الواحد، پس باید بین موضوعات مسائل یک واحدی داشته باشیم، یک جامعه واحدی داشته باشیم. که شاید یه قضیه رو نقل کردیم دیگه، مرحوم استاد ما آقای شمس می فرمود که با آقای میلانی گفتیم که واقعا آخون همینو می گفته که تطبیق می کرده قاعده الواحد را. بعد مرحوم آقای میلانی از قول استادش ها شیخ نقل کرد که سندش همینه که میگم دیگه، نقل کرد که بله من سوال کردم از هاشیخ که همین رو آخون میگفت، هاشیخ خندید گفت آره همین رو میگفت، شبم بود یک انگشتر دوری هم داشت، میگفت الواحد لا یستر عن الواحد، این نورش هم چی میشد به اصطلاح ظاهر میشد، بله نور انگشتر به حساب مرحوم آخوند را هم زمینه میکرد در این ادعا، گفت دستش میبرد بالا ایجوری که میکرد این انگشترش هم تشعشع داشت مثلا. خب مهم نیست، یه اشتباهی از مرحوم آخوند دیگه هم اینه که بله اگر انسان در یک فنی تخصص نداشت نبایستی وارد اون فن بشه، اینجا هم هست که متاسفانه مرحوم آخون یه چند جا وارد فلسفه شده در اصول و معمولش نادرسته. یکشم همینه اینجا ربطی به قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد نداره. اینجا واحد نوعیه، سنخ واحده، شاهدش همینه، هم از این متولد میشه قرض، هم از اون عدل، هم از اون عدل، سواعد شخصی نیست دیگه. خب این اشکال ثبوتی بر مرحوم آخون، پس ما ملزمی نداریم که حتما حکم را بیار روی جامعه، نه هیچ ملزمی نداریم. ما میتونیم هم اضافه کنیم، قرض اگر فرض بفرمایید در همین جا قرض بگه واحده، هم محصلش جامعه اونجا، جامعه اینجا، ولی لزومی نداره در مقام جعل حکمی قواعد ملاحظه شده باشه، ولو قرض را جامعه تحصیل میکنه، ولی عیبی نداره که حاکم مولا حکم را بیاره روی خصوصیات، چون جعل حکم رو جامعه مثلا عرفی نیست. مرحوم آخون خودش متوجه این قضیه هست که الان خطابات حکم رو آورده روی خصوصیات، گفته اطعام رو جامعه نیاورده، که در هیچ حکم، در هیچ یک از خطابات تخییریه حکم رو جامعه نیامده. خودش متوجه هست، میگه که لبن حکم مال جامعه در این فرض اول، ولو به سیاقت در مقام اثبات با خصوصیات بیان شده باشه. درسته در مقام اثبات گفته اطعم، صم، اعتق، ولی گفته اینا میخواه بیان کنه که جامعه واجبه. اینها سیاقته، او برهانه، لبش اینه که واجب است جامع، اینا سیاقت هست. اشکال دوم ما با آخون همینه، چرا سیاقت حکم جامع قرض داره باشه، ولی باز حکم را رو جامع ببره چه الزامی داره؟ مهم اینه که حکم جزاف نباشه، رو خصوصیاتم ببره از باب که مشتمل بر جامع چه عیبی داره؟ همین هم عرفیت داره، اصلا این مرجح هم داره، مبرر هم داره. اگر یک غرض بیشتر نداریم، اون غرض هم به جامعه تعلق گرفته، بازم جای تأخیر شرعی هست که شارع مقدس بفرماد واجب کردم بر تو این را یا این را یا اون را، عیبی نداره. این که ایشان میگه نه، لبن حکم به جامعه تعلق گرفته است و تأخیر عقلیه، چون یه تأخیر عقلیه، اینا بیان، اینا سیاقت کلام است، نه، میشه ملاک مال جامع باشد در این حال تأخیر، تأخیر شرعی باشه، عیبی نداره. اینم ثانیانی که پس اولا قاعده الواحد ربطی به اینجا ندارد، ثانیا ما قبولم بکنیم که اینجا یک ملاک، اون ملاک هم به جامعه است، خصوصیات هیچ دخلی در اون ملاک ندارن و قاعده سنخیت فقط جامعه دخالت دارد، باز میگیم تعلق حکم به جامعه ضرورت نداره، نه میتونه شارع مقدس حکم را رو خصوصیات جلب کنه، اما وجوب مشروع هم اینجا میتونه جلب کنه، چه لزومی داره که حتما وجوب را ببر رو جامع مثل سایر وجوبات؟ مشوب نه، نه اینجا میتونه وجوب را رو جامع ببره، میتونه وجوب را ببره روی اعدال، مشوب به جواز ترد، اگر نگین این بهتره او ملزم نداره. خب یه اشکال ثبوتی بر مرحوم آخون، اشکال اثباتی مرحوم آقای خویی فرموده که یه حرفی زده مرحوم آقای خوی دیگه امور ادامه میده، از اول واجب تأخیر تا آخرش میره، میگه ظاهر خطابات تأخیریه اینه که وجوب به احد قرار تعلق گرفته، احد الاعدال، این که شما میگی به جامع ماهوی، اینا خلاف ظاهره. ادعای مرحوم آقای خوی اینه که ظاهر خطابات با گفته که خصال کفاره را گفته که علیه صیام شهرین متابعین او اطعام رقبت مؤمنه او اطعام 60 مسکین، گفته ظاهرش اینه که یکی از اینا واجبه. پس یکی انتزاعی که مرحوم آخوند میگه وجوب رفته رو جامع، نه اینا خلاف ظاهره. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام انشاءالله بشنبه.